ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. امروز شنبه 18 اسفند 1397 هجری شمسی، دوم رجب المرجب 1440 هجری قمری و نهم مارس 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری بر خبرهاست. به علت بارش برف و یخبندان، مدارس برخی مناطق آموزش و پرورش استان‌های همدان، لرستان و کردستان امروز شنبه تعطیل است. سازمان هواشناسی برای مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های زاگرس و البرز مرکزی بارش برف و باران پیش‌بینی کرده است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت 60 پایگاه امداد و نجات کوهستان در تعطیلات نوروز فعالند. بیش از 220 هزار داوطلب ورود به دستگاه‌های دولتی در ششمین آزمون فراگیر استخدامی با یکدیگر رقابت کردند. اسامی پذیرفته شده‌های نهایی پس از مصاحبه ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم دولت درباره تعیین تکلیف تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی خبر داد و گفت مهمترین بحث دولت و بانک مرکزی تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم است. حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق 400 هزار تومانی و به علاوه تا 10% نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است. طبق این مصوبه به حقوق همه کارمندان 400 هزار تومان اضافه خواهد شد و افزایش 10% نیز به صورت پلکانی خواهد بود. رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت برنامه‌های زیادی برای توزیع سفرها در کشور به ویژه ترغیب مسافران به مناطق کم برخوردار و کمتر شناخته شده داریم. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه کشور را به وی تبریک گفت و بر آمادگی و اهتمام مجلس برای افزایش همکاری و همافزایی و توسعه روابط با قوه قضاییه به ویژه در خصوص تصویب قوانین مورد نیاز تاکید کرد. مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه گفت مراسم تودیع و معرفی رئیس قوه قضاییه در روز دوشنبه 20 اسفند برگزار می شود. حجت الاسلام صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از گرانی مایحتاج مردم به هموطنان توصیه کرد برای کمک به نیازمندان در آستانه سال نو تلاش کنند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور کاهش هزینه‌های غیر ضروری دستور 25 گانه به همه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه این وزارتخانه ابلاغ کرد. وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم افتتاح 25 واحد آموزشی در اثرویه استان بوشهر گفت با نگاه ویژه دولت و مجلس اعتبارات سال آینده این وزارتخانه 3 برابر شده است. دادستان کل کشور اعلام کرد آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی امسال 300% بیشتر از پارسال است. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد پایداری مقاومت در لبنان، غزه، سوریه و ایران طرح گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای توطئه علیه منطقه را در سال 2006 به شکست کشاند. یک شهروند فلسطینی در 50مین جمعه راهپیمایی بازگشت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در غزه به شهادت رسید و 22 نفر نیز زخمی شدند. معاون اول رئیس جمهوری به منظور بازدید و افتتاح از 2 طرح صنعتی و تولیدی امروز به استان سمنان سفر می‌کنند. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان امروز به تهران می‌آید. المار ممدیاروف در این سفر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی می‌کند. شماره قربانیان حمله روز پنجشنبه در شرق کابل به 11 نفر رسید. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت 95 نفر هم در این حمله زخمی شدند که بیشترشان غیر نظامی اند. و کاراکاس پایتخت ونزوئلا و نیز 15 ایالت دیگر از مجموع 23 ایالت در این کشور به دلیل خرابکاری در خاموشی فرو رفت. از شما دعوت میکنم بخش بعدی خبرها را در ساعت 7 صبح بشنوید.
فإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 83 تا 90 سوره مبارکی انعام گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه ترجمه سوره مبارکه انعام را از آیه 83 به بعد دنبال می‌کنیم. در آیاتی که قرائت شد پس از آن که قرآن در آیات 74 تا 83 به ذکر استدلالات حضرت ابراهیم علیه السلام علیه مشرکان پرداخت، در این آیات نخست این مطلب را بیان می‌نماید که ابراهیم این دلایل را از خداوند آموخته و این یکی از نعمات خداوند بر آن حضرت بوده است، و پس از آن قرآن به بیان اتصال سلسله پیامبران و رهبران الهی در طول تاریخ می‌پردازد. قرآن در این باره می فرماید آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم، درجات هر کس را که خواهیم بالا بریم، که پروردگارت فرزانه و داناست. در این آیه قرآن برای بیان عظمت و اهمیت استدلال حضرت ابراهیم با کلمه اشاره آن از این استدلال یاد می کند، زیرا در زبان عرب اگر برای اشاره به شیء یا مطلب نزدیکی به جای استفاده از اسمهای اشاره به نزدیک از اسمهای اشاره به دور استفاده شود، نشانه اهمیت و بزرگی مطلب است. همین شیوه در آیه اول سوره بقره برای اشاره به قرآن نیز به کار برده شده و به جای استفاده از اسم اشاره هازا از ذالکه استفاده شده، که در اینجا نیز این نحوه بیان نشانگر عظمت قرآن می باشد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، از نظر قرآن تمامی کمالات هستی از آن خداوند بوده و فاعل حقیقی در عالم تنها اوست، و این تفکر که کسی بگوید من با تلاش خود به این علم یا مال دست یافتم، از نظر قرآن محکوم می باشد، زیرا که اولا کسان دیگری مشابه این تلاش را کرده و با آن اهداف دست نیافتند، و ثانیا تمامی موجودات هستی تنها قابل و گیرنده فیض هستی می باشند و خالقیت و دهندگی تنها از آن خداوند است، و ثالثاً چون این تفکری نشانگر آن است که انسان برای خود در برابر خداوند تسلطی بر هستی می بیند که این مخالف با ربوبیت مطلقه خداوند است. با توجه به مجموع این دلایل روشن می شود که در نظام هستی هر موجودی به هر مرتبه ای از کمال برسد به اذن و اراده خداوند می باشد. از این رو در آیه 83 قرآن می فرماید ما این حجت را به ابراهیم علیه السلام دادیم، نه آن که او از نزد خود به این استدلال دست یافت. و در ادامه نیز می فرماید که خداوند درجات هر کس را که بخواهد بالا می برد، نه آن که هر کس که تلاش کرد به درجات بالاتر دست یابد. و در آخر برای این که گمان نرود که دادن این نعمت‌های گوناگون به افراد از روی حساب نمی باشد، می فرماید که خداوند دانا و حکیم است، یعنی اینکه نه بی دلیل به کسی نعمت می دهد و نه بی دلیل کسی را از نعمت محروم می سازد، و این امور به میزان تلاش و تزکیه افراد و قابلیت آنان برای کسب نعمت‌ها بستگی دارد. در ادامه آیات قرآن به ذکر نام 17 تن از انبیاء الهی پرداخته و در باره آنان می فرماید و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را هدایت کردیم، و پیش از این نوح را هدایت کرده، و از فرزندان او داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون را نیز هدایت کردیم، و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم، و همچنین زکریا، یحیی، عیسی و الیاس را هدایت کردیم که همگی از صالحانند، و نیز اسماعیل و الیسع، یونس و لوط که همگی را بر اهل زمانه برتری داده ایم، و نیز و بعضی پدران و پسران و برادرانشان را هدایت کردیم، این پیامبران را برگزیدیم و به راهی راست هدایتشان کردیم. در این آیات قرآن به ذکر نام عده‌ای از رهبران الهی که هر کدام در زمان خود پرچمدار هدایت مردم به سوی خداوند بودند پرداخته است. وجود پیامبران و جانشینان معصوم آنان در هر زمان نشانگر این مطلب است که در هیچ عصری زمین از حجت الهی خالی نبوده و هدایت خداوند در تمامی زمانها از طریق این رهبران به مردم ارائه می شده است. در این آیات پیامبران الهی در سه دسته مجزا نام برده شدند. دسته اول از حضرت داوود تا هارون علیه السلام می باشند که ویژگی این گروه ریاست و پادشاهی بر جامعه‌ای که در آن میزیستند می باشد. دسته دوم که در آیه 85 نام آنان برده شده است، شامل حضرت زکریا، یحیی، عیسی و الیاس علیهم السلام می باشد که ویژگی بارز آنان زهد شدید آنان و پرهیزشان از زینت‌های فانی دنیاست. و دسته سوم که در آیه 86 نامشان آمده است، ویژگیشان امتحانات شدید الهی از آنان بوده است. چنان که اسماعیل به کشته شدن به دست پدر امتحان شد و یونس علیه السلام به فرو رفتن در شکم ماهی و لوط به سختی شدید در راه هدایت مردم مبتلا گردید. همچنین این آیات در احتجاجات ائمه در اثبات این که از فرزندان و اولاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشند مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از عقاید منحط جاهلی این بود که فقط پسران و نوادگان پسری را فرزند خود به حساب می آوردند و نوادگان دختری را در زمره فرزندان محسوب نمی داشتند. حکومت‌های جابر و ظالم وقت نیز برای تضعیف ائمه اطهار با استناد به این عقیده جاهلی سعی داشتند تا وانمود نمایند که ائمه اطهار علیهم السلام از فرزندان رسول خدا نمی باشند. هارون الرشید نیز برای تضعیف مقام ائمه روزی از حضرت کاظم علیه السلام سوال نمود که شما خود را به چه دلیل فرزندان رسول خدا می دانید؟ آن حضرت نخست از پاسخ خودداری ورزیدند، ولی چون در مقابل اصرار هارون قرار گرفتند، آیات 84 و 85 این سوره را تلاوت کردند. و چون در این آیات عیسی علیه السلام از فرزندان ابراهیم علیه السلام شمرده شده است، فرمودند ای هارون، پدر عیسی که بود؟ هارون گفت عیسی پدر نداشت. حضرت فرمودند بنابراین اگر عیسی از طریق مادرش مریم ملحق به فرزندان پیامبر است، ما نیز در زمره فرزندان رسول خدا از طریق مادرمان فاطمه هستیم. در ادامه آیات قرآن به هدایت یافتن این پیامبران توسط خداوند اشاره می نماید. به پیامبر فرمان می دهد که به هدایت این پیامبران اقتدا نموده و نیز به مردم هشدار می دهد در راه انبیا ثابت قدم باشند که در صورت سرپیچی و بازگشت به شرک تمامی اعمالشان از بین خواهد رفت. قرآن در این باره می فرماید این هدایت الهی است که هر کس بندگان خیش را خواهد بدان هدایت کند. اگر آنها شرک آورده بودند، هر آنچه می کردند تباه می شد. آیه بعد ادامه می دهد آنها کسانی هستند که با آنها کتاب، حکمت و پیامبری دادیم، پس اگر این گروه به آن ناباور شوند، بیگمان قوم دیگری را بدان گماشته ایم که منکر آن نیستند. آنها کسانی بودند که خدا هدایتشان کرده بود. به هدایت آنها اقتدا کن، بگو من برای پیامبری از شما مزدی نمی خواهم که این جز اندرزی برای جهانیان نیست. در این آیات قرآن چنین می فرماید که این پیامبران توسط خداوند هدایت شدند و حتی اگر اینان با تمامی مقامی که در پیشگاه الهی دارند شرک ورزند، تمامی اعمالشان یک سره تباه می شود. بنابراین باید همیشه در راه حق ثابت قدم بوده و پایداری کنند و اگر قریش حاضر به تبعیت از هدایت الهی و پیامبران خداوند که از دین و حکمت برخوردار بودند سرباز زنند، باید بدانند که خداوند در تمامی زمانها کسانی را برگزیده که به این راه شرک نیاورده و در حفظ آن کوشا هستند. از این تعبیر استفاده می شود که اگرچه سلسله انبیا با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسیده است، ولی پس از آن حضرت و تا برپایی قیامت همیشه رهبرانی معصوم وجود دارند که در راه هدایت قدم برداشته و دیگران را نیز هدایت می نمایند، چرا که احتمال شرک به آیات الهی در مورد معصومین احتمال عقلی نیز ندارد و قرآن به وجود چنین افرادی در همه زمانها تصریح کرده است. در آیه 90 به پیامبر اکرم فرمان داده می شود که به پیامبران الهی اقتدا نماید. در تفسیر صافی از کتاب مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام روایت شده است که آن حضرت فرمود برای مؤمنان هوشمند و زیرک هیچ راهی سالمتر و بی خطرتر از اقتدا و پیروی نمی باشد، چرا که این کار راه آشکارتر و مقصد صحیحتر است، تا آنجا که خداوند و عزیزترین آفریدگانش محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنین می فرماید که خداوند آنان را هدایت کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن و اگر برای دین خداوند راه استوارتری از اقتدا و پیروی انبیا وجود داشت، مسلماً خداوند انبیا و اولیا اش را به آن راه سفارش می‌کرد. تا برنامه دیگر همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، صبحتون بخیر باشه شنوندگان رادیو ایران. صبح شنبه است 18 اسفند ماه سال 1397. بخش اول برنامه‌های رادیو ایران آغاز شده. ان شاء الله تا ساعت 14 همراه با همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. من فاطمه حاتمی گوینده همراه با مرضیه طبرستانی تهیه کننده، هادی ابوالفضلی صدا بردار، عبدالمجید بای هماهنگی و لیلا سفری نویسنده لحظه‌های سرشار از موفقیت رو براتون آرزو می‌کنیم. وقتی امید تو دلتون زنده است و شکرگزار خداوندید، یعنی چهار فصل سال براتون بهاره. همراه رادیو ایران هستید، بشنویم تقویم تاریخ رو.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز شنبه 18 اسفند سال 1397 هجری شمسی مطابق با دوم رجب المرجب سال 1440 هجری قمری و برابر با 9 مارس سال 2019 میلادی است. دوم رجب سال 440 هجری قمری. هزار سال پیش ابوریحان بیرونی، دانشمند ایرانی کم نظیر در جهان اسلام، درگذشت. ابوریحان محمد ابن احمد، معروف به ابوریحان بیرونی، در علوم متعدد به ویژه در نجوم، ریاضیات، تاریخ جغرافیا، حکمت و فلسفه اسلامی متبحر بود. این دانشمند و حکیم نامی ایران مدت 40 سال در هند اقامت کرد و به سبب تسلط کامل به زبان هندی، علوم و معارف اسلامی را در آن سرزمین رواج داد. بیرونی علاوه بر زبانهای فارسی و هندی به زبانهای سانسکریت و عربی هم احاطه کامل داشته و در زمینی زبانشناسی و کانیشناسی آثاری ارزشمند پدید آورد. بیرونی قرنها قبل از دانشمندان غربی دریافته بود که زمین کروی است و به دور خود و به دور خورشید می گردد. آثار الباقیه نخستین اثر بازمانده مهم بیرونی است، زیرا قبل از این کتاب آثار دیگری تألیف کرده بود که همه از بین رفتند. قانون مسعودی و التفهیم از کتابهای مهم ابوریحان بیرونی اند. هجدهم اسفند سال 1275 هجری شمسی، 122 سال پیش، سید جمال الدین اسدآبادی، اندیشمند انقلابی، سخنور و از رهبران ضد استعماری ملل اسلامی درگذشت. سید جمال از زمان تدریس در دانشگاه الازهر مصر با شاگردش شیخ محمد عبدو آشنا شد و بعدها با کمک او روزنامه عروت الوثقا را تأسیس کرد. اسدآبادی از بنیانگذاران اتحاد ملل اسلامی و وحدت شیعه و سنی بود. به همین سبب تعمدن ملیت خود را مخفی نگه می داشت. سید جمال از مسلمانان می خواست که با اتحاد و همبستگی در برابر مفاسد و حاکمیت دست نشانده های دولت های استعماری اروپایی مقاومت و ایستادگی کنند. اسدآبادی دو بار به ایران سفر کرد و از اوضاع نابسامان ایران، ضرورت اصلاحات و برقراری حکومت قانون سخن گفت. به همین سبب ناصرالدین شاه از او استقبال نکرد و سید راهی استانبول شد. پس از قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی از مریدان سید جمال، دولت وقت ایران خواستار استرداد سید جمال و یارانش به ایران شد. در نهایت سید جمال الدین اسدآبادی در چنین روزی در 60 سالگی درگذشت و در ترکیه به خاک سپرده شد.